ده به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. اسرائیل میگوید حدود 300 هزار نفر از ساکنان رفح از منطقه خارج شدند. شمار قربانیان سیل در ولایت بغلان افغانستان به بیش از 200 نفر رسید. نتایج نهایی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. روز شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد حدود 300 هزار نفر از ساکنان شرق رفح از این منطقه خارج شدند و به المواسی رفتند. اسرائیل میگوید منطقه المواسی به عنوان یکی از مناطق امن تعیین شده و نیازهای غذایی و بهداشتی برای غیر نظامیان فلسطینی آماده است. المواسی در چند کیلومتری رفح، منطقه‌ای به وسعت 14 کیلومتر مربع در سواحل نوار غزه است و بخش بزرگی از آن را مزارع کشاورزی تشکیل می‌دهد. روز جمعه ارتش اسرائیل با تصرف مسیری که شرق و غرب رفح را به یکدیگر وصل می‌کند، مناطق شرقی این شهر در نوار غزه را محاصره کرد. همزمان با هشدارهای اسرائیل، صبح شنبه نیز زد و خورد بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در حومه رفح ادامه یافت و به گفته ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه هم نبرد در جریان است. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا درباره گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح هشدار دادند، اما نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این عملیات تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد یافت. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد میگوید سیل در ولایت بغلان افغانستان بیش از 200 کشته بر جای گذاشته و هزاران خانه را تخریب کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم اعلام کرده که تاکنون صدها نفر بر اثر جاری شدن سیل در چندین ولایت افغانستان کشته و مجروح شدند. به گفته او در ولایت‌های بغلان، بدخشان، غور و هرات میزان خسارات سیل بیشتر از دیگر مناطق است. وزارت دفاع حکومت طالبان هم روز شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی تخلیه ساکنان بغلان را آغاز کرده و تا کنون صدها نفر از سیل زدگان و مجروحان را از منطقه خارج کرده است. بعد از ظهر شنبه نتایج نهایی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. در این دور از انتخابات 45 نامزد از 22 حوزه انتخابی به مجلس راه یافتند. در تهران که 16 کرسی نمایندگی آن در رأی گیری روز جمعه تعیین شد، بیژن نوباوه با کسب 271,000 رأی به عنوان نفر اول مرحله دوم انتخابات به مجلس راه یافت. مجموع رأی‌های صحیح در تهران 552,000 رأی اعلام شده، در حالی که در مرحله اول رأی‌گیری تعداد واجدین شرایط رأی دادن در استان تهران بیش از 10 میلیون نفر اعلام شده بود. در دیگر شهرهای بزرگ هم نامزدهای انتخاباتی با کسب آرای کمتر از 100,000 رأی دهنده وارد مجلس شدند. محمد زرقامی، همکارم از محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد، پرسیده است اگر بپذیریم که رأی دهندگان همان بدنی اجتماعی حامی جمهوری اسلامی در ایران هستند و رأی مشخصی دارند را در کنار موضوع دگردیسی در مفهوم انتخابات بگذاریم که به تازگی رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح کرده، به چه نتیجه‌ای درباره مجلس 12 می‌رسیم؟
منظومه سیاسی تصمیم ساز در کشور با دوران امام خمینی تفاوت‌های چشمگیری رو نشون میدن. اقتضائات امروز و شرایطی که امروز در کشور حاکم هست، مثلا یک اتفاقی رو رقم میزنه مثل نشست سران قوا یا جلسه تصمیم سازی سران قوا که بنشینن با هم تصمیم بگیرن که فراقوه ایست. یعنی مثلا ما تفکیک قوا داریم در کشور، قوه مقننه، مجریه و قضاییه از هم جدا هستن، ولی بنابر اقتضائات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای و ژئوپلیتیک شرط به گونه ایست که رهبری تصمیم میگیرن که نشست سران قوا و به تصمیم واحد رسیدن در اونجا برای همه قوا لازم الاجرا باشه.
ولی خب الان همین یک کاسه شدنه نشون داده که عملا به یک آفت داره تبدیل میشه. یعنی الان ما جدال اصولگرایان رو در همین مجلس شاهد هستیم، به ویژه برای تصاحب صندلی ریاست مجلس و پایان دادن به دوره 4 ساله آقای قالیباف.
تحقیقاً همینطوره. ببینید این که یه بدنه ای از کشور به نام اصولگرایان با هم هیچ اختلافی نداشته باشن یک خیال واهی است. حتما اونا با هم اختلاف نظر دارن، حتما بین خودشون آدمهای اصولی تر به تعبیر خودشون و یا آدمهای تکنوکرات تر یا آدمهای ملایم تر وجود داره. بنابراین در غیاب رقبای اصلی خودشون که اصلاح طلبان و جریان های تکنوکرات کشور هستند و با روش های مختلفی تا کنون از عرصه رقابت ها حذف شدن، در غیاب اون رقیب جدی اختلافات درون گروهی جریان اصولگرا بروز بیشتری پیدا میکنه و بنابراین آدم های متوسط تر در جریان اصولگرایی هم مدعی ریاست مجلس خواهند شد و میشوند و حتی در کمیسیون ها هم همین جدال رو خواهیم داشت. الان اگر برای ریاست مجلس 5 نفر کاندیدا هستن یا 6 نفر کاندیدا هستن، اینا به نحوی میدونن بعضی هاشون که رئیس مجلس نخواهند شد، چون بالاخره ریاست مجلس، انتخاب رئیس مجلس هم اگرچه توسط نمایندگان مجلس صورت میگیره ولی گراش حتما از جاهای دیگه هم میاد که مثلا فلان شخص مناسب تر است و اونا هم توجه میکنن به این اشاره ها و اماره ها.
آقای جایزه، چون وقتمون رو پایانه، میخوام این رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که میشه بگیم در کنار مردم وای میسیم، در کنار اون گروهی که رأی نمیدن، اما در کنار همونطور که آقای خاتمی هم رئیس جمهور پیشین گفت ضد انقلاب و تحریمی ها نیستیم، و این مفاهیم رو چگونه میشه در کنار هم قرار داد و به نوعی خط مشخصی رو پی گرفت در قبال انتخابات و آنچه که به هر حال نظام حاکم داره پیش میبره در ایران؟
این نمونه خیلی بارزش شاید این باشد که بخشی از اصلاح طلبان حتی در دوره اول همین انتخابات مجلس 12 که امکان ارائه لیست داشتن، یعنی در حد اندک با احتمال 10%، 15% احتمال پیروزی داشتن برای در بعضی از حوزه ها، در اونجا کاندیدا دادند و در بعضی جا هم کاندیدا ندادند. مثلا تهران اصلاح طلبان حتی کاندیدا ندادند. اون 4 گروهی هم که معروف بود که اینا میخوان لیست جداگانه بدن، اینا هم لیست ندادند. لیستی که آقای مطهری داد رو حمایت جزئی کردن، حتی امضا نکردن پای اون لیست رو. اینا همه حکایت از این دارد که به نظر من اصلاح طلبان مرزشون رو با گروه های برانداز اینجا تعریف میکنن که اگر امکان رقابت سالم و محتمل برای پیروزی وجود داشته باشد، اونها آماده حضور در انتخابات و انتخاب شدن توسط مردم هستند.
خب با توجه به این که دیگه اگر بپذیریم که به گفته آقای خاتمی دگردیسی در انتخابات اتفاق افتاده در مفهومش، دیگه چون این چیزی هم امکان پذیر نیست، بنابراین یه مقداری میشه گفت که تخلخلی اتفاق میفته در این موضوع.
قطعا وقتی که شرایط به گونه ایست که مثلا در تهران ما 10 تا کاندیدای برجسته اصلاح طلب رو نمیتونیم داشته باشیم و رد صلاحیت میشن، این دگردیسی رخ داده و این دگردیسی میتونه با یک دگردیسی دیگر جایگزین بشه و باز مردم بتونن برگردن. یعنی دستگاه های حاکمیتی از شرایطی که امروز و دیروز تجربه کردن، یعنی امروز انتخابات و دیروز مرحله اول انتخابات تجربه کردن، متوجه بشن که بار یک طرفه به منزل نخواهد رسید.
گفتگویی بود با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب.
گردآفرید گردآفری روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید؟ که چون او به جنگم در اون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
آگهی تازه منتشر شده برای معرفی آیپد پرو جدید موجی از واکنش‌های منفی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. این واکنش‌ها به حدی رسید که شرکت اپل مجبور به عذرخواهی شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
یک پرس هیدرولیک تقریباً تمام ابزارهای خلق هنری از پیانو و دستگاه‌های ضبط صدا گرفته تا قوطی‌های رنگ و کتاب و مجسمه را در هم می‌کوبد و خرد می‌کند. حاصل پرس شدن همه اینها که هنرمندان و نویسندگان طی قرن‌ها از آنها استفاده کردند، محصول تازه شرکت اپل است. آیپد پرو جدید که شرکت اپل می‌گوید هم قوی‌ترین و هم نازک‌ترین آیپد است. این خلاصه آگهی تبلیغاتی بود که شرکت اپل روز سه‌شنبه گذشته منتشر کرد. اما از آن زمان تا کنون موجی از واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. در این میان چند چهره معروف نیز این آگهی را محکوم کردند. هیو گرانت، بازیگر انگلیسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این آگهی نشان دهنده به گفته او تخریب تجربه انسانی است. اما این آگهی در شرایطی منتشر شد که بسیاری از مشاغل در میانه اخبار مربوط به هوش مصنوعی نگران از دست رفتن شغل‌های کنونی خود و جایگزین شدن آنها با تکنولوژی‌های پیشرفته هستند. برخی در واکنش به انتشار این آگهی گفتند که این تبلیغ تصویر روشنی از صنعت امروز به دست می‌دهد. جاستین بیتمن، هنرپیشه آمریکایی، نوشت که این تبلیغ هنرها را خرد می‌کند. بیشتر بازیگران و فیلمنامه‌نویسان هالیوود که سال گذشته اعتصاب کرده بودند، گفتند که استودیوهای فیلمسازی با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند مضامین تصویری و نوشتاری خلق کنند که در عمل جایگزین کار بازیگران و نویسندگان شود. حجم انتقادات به این تبلیغ آنقدر زیاد شد که اپل مجبور به عذرخواهی شده است. تور میهرن، معاون بخش بازاریابی اپل، در بیانیه‌ای اذعان کرد که این شرکت با این ویدئو در نشان دادن هدف خود موفق نبوده است. به گفته او، هدف اپل این است که روش‌های بیشماری را که مردم بیان می‌کنند و ایده‌های خود را از طریق آیپد زنده می‌کنند، جشن بگیرد. اما اپل با این ویدئو به نتیجه نرسید و متاسف است. اپل همچنین تصمیم گرفته که برخلاف برنامه ریزی اولیه این تبلیغ را در تلویزیون پخش نکند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. ادامه خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا بر مقابله با تلاش‌های سازمان‌های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی تأکید کرد. خزانه‌داری آمریکا با تشریح روش‌های مختلف این سازمان‌ها برای دور زدن تحریم‌ها، توصیه‌های مربوط به شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک را در اختیار سازمان‌های مالی گذاشته است. آندریا گاکچی از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا گفت سازمان‌های تروریستی مورد حمایت ایران نباید به سیستم‌های مالی آمریکا و جهان دسترسی داشته باشند. آمریکا بارها به نقش مخرب جمهوری اسلامی در تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های شبه نظامی در منطقه اشاره کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر حوزه‌های علمی کشور تفاهم‌نامه امضا کردند. بر اساس این گزارش‌ها، از این پس سازمان انرژی اتمی در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، راهبردی و مدیریتی با حوزه‌های علمی سراسر کشور همکاری خواهند کرد. این تفاهم‌نامه میان محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و علیرضا عرافی، مدیر حوزه‌های علمی سراسر کشور امضا شده است. روز جمعه هزاران نفر از معترضان در تظاهراتی وسیع در ایروان، پایتخت ارمنستان، خواستار کنارگیری نخست وزیر آن کشور شدند. مخالفان نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگویند دولت او قصد دارد بخشی از خاک آن کشور را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. چند هفته پیش ارمنستان پذیرفت که کنترل چندین روستای مرزی را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.